عروج خورشید، نوشته فاطمه دبیری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: بهروز مسعودی، مهرخ افضلی، حسین فلاح، ماندانا اسلانی، بهرام ابراهیمی. کارگردان: ژاله اولو. افکتور: فرشاد آذرنیان. صدا بردار: امیر میریان. تهیه کننده: عذرا وکیلی.
نشسته بر رسمی سفید که چون سیما می درخشید، رسمی که باد بر حال پریشانش چنگ انداخته بود. آنان با شمشیرهای آخته و با فریادهای خشمخیش به سوی او یورش بردند.
او که بود؟
خورشید.
خورشید؟
خورشیدی بود نشسته بر پشت اسب.
پدر جان چه میگویید؟ آخر خورشید چگونه میتواند بر پشت اسب بنشیند؟
من نمیدانم، نمیدانم چگونه میتواند بود، اما سوارانی سراپا سیاه پوش با شمشیرهای برکشیده به سوی او تاختند و ضربات خیش را بر وی فرود آوردند. دیدم که خون خورشید بر زمین ریخت و از هول آن آسمان شکافت.
بیگمانی این کابوس از تب بیماری که عارضتان شده.
من دیدم که آن خورشید به سوی آسمان بالا رفت و از آن گذشت. این هنگام بود که خون خورشید به آسمان گرفت، یعنی پس از آن عروج.
عروج خورشید؟
آری، امین است، چون معراج بود.
پدر جان؟
بیگمان حادثه‌ای وحشتناک در زمین واقع شده که هول و وحشت آن در آسمان نیز نمودار شده.
هیچ روی نداده پدر، دل آسوده دارید؟
عزیزه، آسمان آینه زمین است، چون در آن هول و هراسی نمایان شود، نشان آن را میتوان در زمین یافت.
پدر،
دختر جان، آن پنجره را بکشا تا بتوانم به آسمان بنگرم.
میخواهید آسمان را بنگرید؟
عطیه، پدر شویت دیریست که در بستر بیماری افتاده، تنها دلخوشی او آسمان پشت آن پنجره است. این دلبستگی کوچک را از او مگیر.
اکنون در آسمان چیزی جز سیاهی شب نیست؟
شب نیست که باشد، باز ماه و ستارگان آسمان هستند.
در دیاری که ماه و ستارگان زمین را به تیغ‌های آخته از پای می‌اندازند، کجا ماه و ستارگان آسمان بر جای می‌مانند؟
تو چه گفتی؟ ماه و ستارگان زمین؟
آری، هنگامی که مردمان به تیغ‌های برکشیده خورشید زمینیان را ضربت می‌زنند، عجب نباید داشت که ماه و ستارگان آسمان را نیز در امان ندارند.
چه شده؟
هیچ نشده.
چگونه هیچ نشده که چنین پریشانی؟
من پریشانم؟ نه پدر جان، نه، چنین نیست.
در پس آن پنجره چیست که نمیخوایی پدر بشیران را دریابد؟
هیچ. اکنون آن را میگشایم تا بنگری که هیچ روی نداده و آسمان همچنان بر جاست.
چی شده؟ آسمان رنگ خون گرفته.
به محال میماند،
مثل همان که در خواب دیده بودم.
خون خورشید است که به آسمان پاشیده.
عجیب،
اینک شب در رسیده اما خون خورشید دامنگیر آن است.
این پریشانگویی از برای چیست عطیه؟
پدر جان، این شب و این ظلمت دیری نمی پاید. خورشیدی دیگر برمی آید و سیاهی این شب می شکند.
عطیه، بر زمین چه روی داده که هول و هراسان در آینه آسمان نمایان شده؟
پدر، خاطر خیش از برای خوابی چون این پریشان مکنه.
درسم از آن هست که این خواب تعبیر شده باشد.
آخرین گمان چگونه؟
از تلاطمی که در شهر افتاد و تو از آن با من هیچ نمیگویی.
کدام تلاطم؟
دیگه تو گمان میکنی چون مالک در بستر بیماری افتاده نمیداند در بیرون از این خانه چه میگذرد؟ تو حتی اگر به سبب بیماری خبرهای کوفه را از او دریغ کنی، باز مالک با حیا شدن مردم و تیغ برکشیدن آنها را می شنود.
ترجمان
عطیه، ابو بشیر اگر از اینها نیز درگذرد، رفتار غریب شویت بشیر خود گواه دگرگون بودن اوضاع است.
چه؟ مگر بشیر سخنی گفته؟
سخنی هست که از من پوشیده می داری.
می دانستم که بشیر جرأت گفتن چنان سخنی را نمی آورد.
عجیبه، این کدام سخن هست که بشیر از حالان زبان نمی تواند بگرداند؟
او را کجا یارای آن است که از پاره پاره شدن خورشید به ضربت شمشیرها بگوید؟
پاره پاره شدن خورشید؟
بنگر پدر، آسمان از حول این سخن رنگ خون شده.
عطیه، چی شده؟ چرا سخن در پرده میگوی؟
پدر جان، اگر این گونه نبودید،
اگر من این گونه نبودم چه می شد؟
آنگاه با شما می گفتم همه را می گفتم پدر جان.
بس است عطیه، این موگه را تمام کن.
دست از من بدار بشیر، رهایم کن.
آخر مگر چی شده؟
تو را هیچ نشده.
اکنون که مرا هیچ نشده، بگو بدانم تو را چه رسیده.
مرا زخمی به دل رسیده که با تو نمیتوانم گفت. ای کاش پیش از این میمردم و خاک شده بودم.
آخر چرا؟ میخواهم بدانم که چرا. تو باید شکر خدا کنی که در این روزگار خاندانت در امان بودن و ایشان را گزندی نرسیده.
آری شکر خدا کنیم که در امان بوده ایم و نوادگان پیامبر در امان نبوده اند.
گمان میکنی اگر تیغ مردان ابن زیاد به کسان تو میگرفت، فرزندان رسول خدا از خشم پسر معاویه در امان میماندن؟
کسان من شرف و بزرگی آن نداشتن تا اهل بیت پیامبر را به خون خود یاری
کنند. این زمان شرف و بزرگی را بر سر نیزه میکنن عطیه. مردم کوفه که از ریختن خون پسران پیامبر در نگذشتن، آیا خیشان تو را به خود وا میگذاشتند؟ تو میخواستی کسانت فرجامی چنین بیابند؟
من میخواستم پدرت را پسری بودم که سرش بر نیزه میرفت تا او به داشتن چنین پسری مباهات کند.
عطیه، حد خیش را نگاه دار، بدان که چه میگویی.
من میخواستم به جای مویه کردن بر خیش چندان سخت میمردم که مردمان از حال مرگ وحشتناکم همه میگریستند.
آخ عطیه، عطیه، آخر چرا به این سخنان دل مرا زخم میزنی؟
چه شده که نگهبان دروازه های کوفه دلش به سخنی درشت میلرزد؟
از خار کردن شوی خیش چه نصیبی میبری که به خدنگ زهراگین کنایه های خود دل او را نشانه میروی؟
چگونه است کارگزاران ابن زیاد که خون پسران رسول خدا میریزند دلی چنین نرم و نازک دارند؟
من خون پسران رسول خدا را نریختم عطیه.
راه های ورود و خروج کوفه را بستی تا کسی نتواند برای مدد نواده پیامبر از شهر پیمان شکنان بیرون شود.
عطیه.
این شهر که نامش به ننگ آلود است.
عطیه.
آری، باید همه را به ننگ آلود. باید این ننگ را میان همه کوفیان قسمت کرد تا هر کس سهم خود را از آن برگیرد. این ننگ آنقدر بزرگ است که همه را از آن نصیبی خواهد بود.
برای خدا عطیه این هزیان تمام کن.
رهایم کن. رهایم کن. آن دست ها، دست هایت را که بوی خون میدهن دور نگه دار.
چه میگویی؟ دیوانه شده ای؟
کوفیان همه دست هایی چنین دارند. این بوی خون را نمیشنوی که همه شهر از آن آکنده شده؟
تو عقل خیش به تمامی باخته ای عطیه.
آری، برای آنکه ابن زیاد و کارگزارانش آسوده سر بر بالین بگذارند، باید دست مردمان همه به خون آلوده باشد. باید که همگان پشت دیوارهای شهر بمانند و به یاری پسر رسول خدا بیرون نشوند تا گناه ایشان میان این همه گناهکار به چشم نیاید.
خون حسین ابن علی را آنان که به کربلا شدند بر زمین ریختند. گناهی از آن بر ذمه ما نیست.
دل خوش دار و به این سخنان از گناهی که توشه آخرت خود ساختهی تبرا بجوی. اما بشیر، آتش جاودان دوزخ را از خیشتن دور نمیتوانی کرد.
شوی خیش را به آتش جاودان دوزخ اشارت میدهی؟
او گفت. او که عقیله بنی هاشم نامش داده اند، همگان را گفت که آتش جاودان دوزخ را برای خود مهیا ساختند.
عطیه.
او بلند آشکارا گفت. هان ای مردم کوفه، ای فریب کاران مکار و ای بی وفایان پیمان شکن، آیا بر ما عشق میریزید و به خاطر ما ناله میکنید؟ عشق بریزید که ای کاش چشمانتان از عشق باز نیستد و ناله شما آرام نگیرد. شما به آن زنی میمانید که رشته خود را محکم میتابد و سپس میگشاید. شما نیز رشته ایمان را بستید، اما سرانجام عهد و پیمان خود شکستید و رشته ایمان از هم گسستید.
همگان می دانند بشیر چون عهدی ببندد آن را نمی گسلد، و تو می دانی که من هیچ عهد و پیمانی با حسین ابن علی نبسته بودم.
در میان شما هیچ خصلتی جز لاف زنی و خودستایی و دشمنی و دروغگویی وجود ندارد.
عطیه، سخنان دختر علی ابن ابی طالب آتش است، مبادا که با باز گفتن آن آتش در سرای من بیفتد.
به سان کنیزان تملق میگویید و همانند دشمنان قمازی میکنید و فریب میدهید. شما همانند آن گیاهی هستید که در مزبل رویده باشد، و یا به سان آن نقره‌ای هستید که آرایش قبری شده باشد.
عطیه، آخر من چه میتوانم کرد؟
چه بد توشه‌ای برای خود ذخیره کردید. خشم خدا را به جان خریدید و آتش جاودان دوزخ را برای خیشتن مهیا ساختید.
خداوندا، خداوندا، بنگر که به چه مبتلا شدم. آخر مگر من میخواستم که چنین شود؟
اکنون بر ما عشق میریزید و ناله میکنید؟ سوگند به خدا که سزاوار گریستن باشید. پس بسیار بگرید و کم بخندید که ننگ ابدی بر دامن خود فرو انداختید، ننگ و آری که به هیچ آبی شسته نگردد. آیا میدانید چه کسی را کشتید و با چه چیزی جبران خواهید کرد؟
آری، او جگرگوشه خاتم پیامبران و معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و کسی بود که در جنگ و گرفتاری ها ملجأ و پناه به حساب می آمد.
این را از او می آموختید و احکام شریعت را از او تعلیم می گرفتید. آگاه باشید که گناه عظیمی مرتکب شدید. از رحمت خدا به دور باشید و ننگ بر شما باد.
این گونه به من میگویی عطیه؟
حسرت زده و نومید بمانید که دست های شما زیان کار شد و معامله شما موجب خسران و زیان شما گردید. در خشم و غضب خدا غوطه ور شدید و پرده ذلت و فلاکت شما را در بر گرفت.
دیگر تمام کن عطیه، تمام کن. در آنچه که بیرون از این سرای می گذرد من نقشی ندارم.
وای بر شما ای اهل کوفه، وای بر شما. آیا می دانید که چه جگری را از پیامبر خدا شکافتید و چه پرده نشینانی را از پرده بیرون افکندید و چه خونی از او ریختید و چه حرمتی را از او شکستید؟
بس است عطیه، بس است، بس است عطیه، بس است. من نه همه اهل کوفم و نه تو عقیله و بانوی بزرگ بار بنی هاشم.
شما با این عمل ناپسند خود حادثه ای عظیم و فاجعه ای بزرگ و ظلم و ستمی جان فرسا و کاری زشت و ناشایست انجام دادید. فاجعه ای که عظمت آن نزدیک است زمین و آسمان را به هم بریزد.
هیچ حادثه ای به زمین و آسمان نرسیده و نمیرسد.
آیا تعجب میکنید که اگر در اثر این گناه خون از آسمان ببارد؟ بدون شک عذاب آخرت سخت تر و خار کننده تر است و در آن روز شما را یاوری نخواهد بود.
میان ما و آخرت فاصله بسیار است.
از این مهلت دو روزه خوشدل و مغرور نشوید، زیرا که خداوند در مکافات بندگان عجله نمی کند و بیم آن ندارد که هنگام انتقام بگذرد و گناهکاری بدون کیفر بماند. آری، پروردگار شما در کمین گناهکاران است.
عطیه،
به خاطر خیش پریشان مکن، پدرت را هیچ نخواهم گفت. چی شده؟ چرا برخواستی پدر جان؟
چه شده عطیه؟
هیچ نشده.
باز هم هیچ؟ از این غریب و هیاهو که بیرون سرای برپا شده از برای چیست؟
این قوغا برای کاروانی است که به تازگی وارد کوفه شده. کاروان اسیرانی است که همه خارجی هستند.
چنین مگو.
آخر چرا؟ مگر جز این است که آنان بر یزید خروج کرده و از بیعت با او سر برتافتند.
شرم نمی کنی بشیر؟ آخر انگاه که به دیدار پیامبر خدا بشتابی با چه دیده ای به او نظر خواهی کرد؟
دیدار پیامبر خدا؟
بگو هنگامی که رسول خدا تو را از امت خود بیرون کند چه عذری می توانی آورد که حرمت او را شکستند و تو خاموش نشستی؟
چگونه حرمت رسول خدا شکستند؟
حرمتی زبان خود نگاه دار.
باشد باشد، من می توانم این سخن در دل خود پنهان دارم، اما کشتن خورشید را نمی شود به شب پوشاند که چون بار دیگر روز شود این راز از پرده بیرون می افتد.
من کشتن خورشید را به خواب دیدم.
پدر،
او نشسته بر اسبی سپید بود که سوارانی سراپا سیاه بوش با شمشیرهای برکشیده به سویش تاخته و ضربات خیش را بر وی فرود آوردند. من دیدم که خون خورشید بر زمین ریخت.
آره، آسمان آینه زمین است. چون در آن هول و هراسی نمایان شود نشان آن را میتوان در زمین یافت.
به من بگویید چه شده؟ هنوز نمردم که اخبار زندگان را از من پنهان میدارید.
این چه سخن است پدر؟ اگر اخبار ناخوشایند بیرون این سرای را از تو پوشیده می‌داریم، برای رعایت حال توست که بیاییم.
اخبار ناخوشایند؟ بهتران است که بگویی وحشتناک، آنچنان که نزدیک است عظمت آن زمین و آسمان‌ها را به هم ریزد.
قطعیه
بشیر، یاریم کن تا برخیزم و در جای خود بنشینم.
می‌بینی قطعیه؟ پدرم از روزهای پیشین بهتر است. دیر نباشد که بهبود یافته و از بستر بیماری برخیزد.
مرا به خود واگذار. شما از شکسته شدن حرمت رسول خدا سخن گفتید.
من چنین نگفتم. این سخن عروست عطیه بود.
عطیه؟
بگو. بگو دیگر. بگو چه شده؟ بگو تا پدر پیر و بیمار مرا از پای در آوری.
بشیر، پدرت چندان پیر نشده که تا به سخنان سخت نیاورد.
پدر، آخر شما بیماری.
بیماری چنان در پدرت اثر نکرده که ضعف بر او غالب شود. عطیه، اکنون بگو چه شده که تو از شکستن حرمت رسول خدا سخن گفتی.
هنگامی که گروهی برای بیعت نکردن با خلیفه، شمشیر برکشیده و...
چون این مگو بشیر، آخر چرا خود را به هلاکت می افکنی؟ همین ننگ ما را بس نیست که خاموش نشستیم تا اهل بیت پیامبر را کشتن؟
چه؟ اهل بیت پیامبر را؟
او از بیعت کردن با خلیفه سر برتاخته بود.
او
همان که کوفیان نامه ها به سویش گسیل داشته و با وی بیعت کردند.
مولای من حسین ابن علی.
و چون نواده رسول خدا با خاندان و یارانش آهنگ آنان کرد، عهد و پیمان شکسته و شمشیر از نیام برآوردند.
نه، چنین نشده. نمیتواند که چنین شود.
کوفیان چون زنی که رشته خود را محکم میتابد و سپس میگشاید، عهد و پیمان گسستند و بیعتهای خیش به درهم و دیناری فروختند.
اگر چنان نکرده بودند، اکنون سر آنان نیز بر نیزه بود.
مولای من حسین ابن علی.
وای بر ما، وای بر ما. پسر مرجان امر کرده تا سر نواده پیامبر را در کوچه های کوفه و میان قبایل بگردانند.
مادرش به عزایش بنشیند که ننگ کشتن پسر رسول خدا را بر دامان کوفیان نشاند.
مولایم، مولایم من.
پدر، به کجا می شوی؟
من خفته بودم. انگامی که ضربتهای شمشیر بر مولایم فرود آمد، من خفته بودم.
من؟ بینگر آخر چه کردی عطیه؟ پدر، درنگ کن، آخر به کجا می شوی؟ پدر!
از من پوشیده داشتید همه را.
من گفتم که خبرهای کوفه را باید از شما مکتوم بداریم.
تو همیشه خواسته ای هر گناهی را به تمامی به گردن بگیری تا پسرم بشیر از سرزنش در امان باشد.
به شما همواره پسر خود را متهم داشته و عروس خیش را که غریبه ای بیش نیست بری از تقصیر دانسته اید.
غریبه؟
گاهی می اندیشم او که غریبش می خانی از پسر من که خونم در رگهایش می جوشد به من نزدیکتر است.
چون این مگویید پدر جان، پسر را باید قبیله و پدری باشد که به آن تکیه و مباهات کند.
من هیچ قبیله ای نمی خواهم.
پدر نیز نمی خواهد. پسر دیگر بالیده و به مردی رسیده، مردی چنان جگردار که می تواند راه بر پیر مردی بیمار ببندد و به خانه بازش گرداند.
من او را گفتم که بازتان دارد.
اقبال پسرم بلند است که جوشنی فولادین چون تو او را از گزند هر ضربت و تیری در امان می دارد. عطیه،
من روئین تن به جوشنی نیازم نیست.
آری، از خاطر برده بودم که کوفیان دلی سخت و آهنین دارند.
پدر جان، نامهربان نباشید. بشیر تنها پسر شماست.
پسری که می گفتم فخر زمین و آسمان خواهد شد.
هیچگاه از من خرسند نبوده ای و خرسند نیز نمی شوی.
پسری که می خواستم دل در گروه مهر زمین و آسمان داشته باشه.
این مهر به کجا بود که باید دل داده آن می شدم؟
وقتی برآمدنش را از کربلا ندیده ای دیگر با تو چه می توان؟
باز هم سخن اوست.
وقتی که کوفیان راه بر او بستند من خواب بودم. وقتی که شمشیرها بر او فرود می آمد من خفته بودم. اینک
و اینک سر او را بر نیزه کرده در کوچه های کوفه میان قبایل می گردانند.
و تو مرا از او باز داشتی بشیر. مرا از او باز داشتی.
می خواستی چه کنم؟ بگذارم تا تو نیز خاندان خیش به تیغ ابن زیاد بسپاری؟
دریغ که نگذاشتی شمشیری که بر مولایم فرود آمد مرا نیز دریابد تا که خونم به خون نواده پیامبر بیامیزد.
به خدا که تب بیماری اندیشه تو پریشان کرد.
بشیر!
بگذار بگویدت چیه؟ آری، من دیوانم. جایی که آسمان از این اندوه سر بر شانه زمین نهاده و میگرید، آیا سزاوار نیست که به این اندوه دل پاره پاره کردد و عقل از میان برخیزد؟
اکنون پیکر او در میان آن صحرا
که
اثر تیر و ضربت های شمشیر.
این نوه را تمام کنید. هیچ کس او را ندیده.
من دیدمش.
چه میگویی؟ تو چگونه میتوانی او را دیده باشی؟ عبیدالله ابن زیاد بر همه دروازه های کوفه نگاهبانانی گمارده تا نگذارد کسی از کوفیان برای تدفین کشتگان کربلا از شهر بیرون شود.
من دیدم که بر پیراهنش اثر 120 تیر و 34 ضربت شمشیر بود.
آنچه که دیده ای بی گمان خیال باطلی بیش نبوده. تیه از کوفه تا به کربلا راهی بس طولانی است که چون به پشت اسبی نشینی و دو روز بی وقفه به تازی باز به آن نتوانی رسید. آخر تو که به کربلا نشده ای تا بدانی بر پیکر حسین ابن علی چند زخم تیر و نیزه و ضربت شمشیر رسیده.
آری، من به کربلا نشدم اما کربلا به کوفه شده.
در نمی یابم چه میخواهی بگویی عطیه؟
من نواده رسول خدا را ندیدم که چند زخم از سوی دشمنان خدا بر پیکرش رسیده است. اما لباس فرزند پیامبر در میان ماست.
چه؟ لباسش؟
آره، پیراهن او را که به غارت بردند.
غارت؟ چه میگویی عطیه؟ کسی فرزند رسول خدا را غارت نمی کند.
نمی کند بشیر!
کسی نمی تواند. آخر چگونه می شود؟
گمان می کنی آنان که خون پسر رسول خدا را بر زمین ریختند به غارت کردن او ناتوان باشند؟
من پیراهنش را دیدم. پیراهنی را که اکنون به خانه اسحاق است.
کدام اسحاق؟
همان که در همسایگی ماست.
مادرش به عزایش بنشیند.
زنش نیز به شیون همین می گفت. زنش داشت فریاد می کرد. من از راهی دیگر در پی شما به سوی خانه روان بودم که دیدم در خانه اسحاق گشوده است.
مادرت به عزایت بشیند که پیراهن فرزند رسول خدا را از پیکرش بیرون کشیده و برایم آورده ای. از این خانه بیرون شو اسحاق.
این کمترین غنیمتی است که نصیب شویش شده از همه آنچه که حسین ابن علی داشت. جامعه پاره‌ای که او در زیر پیراهنش پوشیده بود تا چون دشمن بر او ظفر یافت و غارت آغاز کرد بر آن جامعه طمع نکند سهم من شده. اگر آن را بیدرنگ از سر او بیرون نمی کشیدم اکنون زیر پای آن ده سوار لگد کوب شده بود.
کدام ده سوار؟
همانان که هر کدام چیزی از حسین ابن علی را به غارت برده بودند. عمر ابن سعد حکم کرد که بر او بتازی. من نمیتوانستم که از سخن او سر بتابم.
آن نفتن دیگر که بودم؟
نه بنازادی بر او که مادرش فاطمه دختر رسول خدا بهترین زنان عالم بود تاختن.
و تو دهمین ایشان بودی.
آن خود می تو که شوید نگاهبان دروازه های دوزخ هست از چه منظاره ایستادی؟ به سرای خیش شو. چه میخواهی؟ برو دیگر.
و من به سرای باز آمدم.
نگاهبان دروازه های دوزخ.
خداوند چگونه آخر؟ چگونه؟
چرا چنان گفت؟
که؟
اسحاق چرا شوی تو را نگاهبان دروازه های دوزخ نام داد؟
بشیر اینک همه کوفیان دریافتند که چه کردند. تو چگونه در نمی آبی؟
چگونه می تواند ملامت من کند که خود شمشیرش را به خون پسر رسول خدا آب داده است؟
اکنون هنگامه آن است که هر کس از کوفیان بخواهد دست خیش از این گناه بشوید و آن را به دیگری نسبت دهد.
من نگاهبانی بیش نبودم.
تو مردمان را از پیوستن به فرزند پیامبر باز داشتی.
کوفیان همه سراپا نیرنگ و دروغند. هیچ کدام نمیخواستند به فرزند رسول خدا پیوسته و او را یاری کنند. اگر سر آن داشتند که نوازه پیامبر را دریابند از میان همه شمشیرها و نیزه ها میگذشتند و هیچ گزندی نیز به ایشان نمیرسید.
چگونه؟ تو به آنها راه می دادی تا بگذرند.
من اگر بودم، اگر می خواستم او را مدد کنم.
تو را چه رسد که او را مدد کنی؟
من می توانستم. من به خاطر او از همه شمشیرها و نیزه ها می گذشتم. من می توانستم. اگر که
بشیر.
این از رحمت اوست که عشق در چشمان تو جوش.
نه
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir ای باطل بچه خیش ببار
چه شده؟
او با که بود؟
با تو که دستت به خون آلوده
او چه میگوید مالش؟
قریبه مجنون مینماید
شاید که شدت گرما در او اثر کرده و عقلش را زاگیر
دست به در نمیگذارم که برادرم کشته اید و اکنون مرا مسخره میکنید
آری بگیش آخر چرا من که خطایی نکردم تو ناچار از گریختم شبم
آری مجادله نکن شمشیری که کشیده شده حجت
کنار برو با تو کارم نیست من به این شمشیر خون خواهیده برادرم از او میخواهم
جوان تو بر خطایی دست از او بردار
تو نمیتوانی به این سخنان شمشیر مرا از او بازداری
به کجا میشهی با مال کس نمیتوانی به عریب چشم زخمی برسن
نهایم کن
گفتن دست از او بردار
نهایش کن
نهایم کن
نهایش کن
چه شد؟ چه کردی مالک؟
چه کردی؟
خدای من
مرده مالک مالک به کجا میشوی؟ مالک
شمشیری که برکشید بر خود او فرود آمد و او دیگر هرگز از زمین بر نخواست
آنگاه بود که خیشانش به خونخواهی وی آمدند.
هرچه گفتم در کشتن او دستی نداشتم و شمشیر وی بر خودش فرود آمد سخنم نپذیرفتند و بهای خون او را از من طلب کردند.
آیا عریب نباید خون بهای وی می پرداخت؟
رحمت خدا بر او باد. او می خواست آنچه را که من کرده بودم بر عهده بگیرد، اما من نمی توانستم بگذارم عریب که دست به دفع آن جوان دراز نکرده بود گناه مرا از آن خود کند.
تو چه کردی پدر؟
هیچ. هر آنچه من کردم از برای دوست و برادرم عریب بود که می دانم اگر من به چنان تنگنایی گرفتار می آمدم او نیز همان می کرد که برادرش مالک انجام داد.
چنین نیست. به خدا سوگند از پدرم شنیدم که پیوسته می گفت گمان ندارم اگر به جای مالک بودم می توانستم چون او از زندگی خیش دست بشویم.
اما آخر چگونه شد آن مرد؟ عریب را به جای کشنده برادر خیش گرفت.
او جوانی غریب بود که کشنده برادر خیش را تا به کوفه دنبال کرده بود. حیات آن روز عریب که با من همراه بود بدان مرد گریخته میمانست.
به خدا گمان ندارم اگر پدرم برادری می داشت آنچه را که مالک از برای او کرده است وی برای عریب انجام می داد.
پدرت در برابر آنچه که من کردم به گذشتن از دخترش عدیه کرامتی بزرگتر از خود نشان داد و تو نیز با پذیرش آنکه عروس خاندان مالک باشی بر من منت نهادی.
در عوض آنچه که برای پدرم کرده اید سزاوار نبود از فرمان پدر سر برتابم و دین او ادا نکنم.
و مرا شرمنده عریب بخواهی که پسری در خور دخترش عطیه نداشتم.
چه میگویید پدر جان؟
بگذار بگوید عطیه. در خور چون تویی نبود که نگاهبان دروازه های دوزخ شویت باشد.
بشیر از او رنجیده خاطر مشروعه.
نه عطیه، رنجشی از ملامت او ندارم که خود این شرمندگی بر خویشتن خواستم.
تو مرا از او بازداشتی بشیر، مرا از او بازداشتی. او که آبرویم را به درهمهای خویش خریده و مرگ را از من بازداشته بود.
کدام درهم؟
چگونه است؟ تو نمیدانی؟ پدر جان به او نگفته اید؟
نگفتم.
آخر چرا؟
نمیخواستم که عریب یا که دخترش.
نمیخواستید که ایشان نزد مردمان خرد و خوار شوند؟ اما چه باک؟ بگذار که نام عریب و دخترش به جهان نماند و همگان کرامت نواده پیامبر خیش بدانند.
چه شده؟ شما از چه سخن میگویید؟
چنین شده که پدر من به جوان مردی پدر تو زندگی یافته و مالک پدرت
از او زندگی یافته، همو که به برکت درهمهای خیش مالک را عمری چنین دراز بخشید تا بماند و بنگرد مردمان خود اساز کوفه سر او را در شهرها می گردانند و پسرش بشیر او را از وی باز می دارد.
پدر؟
پدرت را آن زمان درهم و دیناری نبود تا بتواند با آن دیه ای را که بر عهده داشت بپردازد.
گفتم باید نزد کسی بروم که در میان مردم از همه کریم تر باشد.
و در میان مردمان کریم تر از اهل بیت رسول خدا چه کسی را میتوان یافت؟
از به نزد حسین ابن علی که در مسجد جدش رسول الله بود شدم. او را سلام گفتم و عرض کردم ای فرزند رسول خدا، دیه کاملی بر عهده من است که اینک صاحبان خون آن را از من مطالبه می کنند، اما من قادر به پرداخت نیستم. آیا می توانید وجه آن را به من عطا کنید؟
و او عطا کرد.
آری، اما نه همچون دیگران که با بخششی مردمان را وامدار احسان خیش می کنند.
او از جد خیش رسول خدا حجتی روشن داشت که گفته بود نیکی بایستی به اندازه معرفت و شناسایی هر کس باشد.
آری، سوگند به خدا این سخن او بود که گفت ما خاندانی هستیم که به اندازه شناسایی و آگاهی هر کس بخشش می کنیم.
پس او خواست تا پرسشی چند را پاسخ بشنود.
گفتم ای فرزند رسول خدا، هر چه می خواهید بپرسید، چنانچه بدانم جواب خواهم گفت و اگر ندانم از شما فرا می گیرم که همه نیروها از آن خداست.
پس او پرسش کرد ای برادر، افضل اعمال چیست؟
افضل اعمال ایمان به خداوند است.
چه چیز مردم را از هلاکت رهایی بخشد؟
توکل و اعتماد بر خدای تعالی.
بگوی زینت آدمی در چیست؟
دانشی که همراه با حلم و بردباری باشد
و چنانچه به این فضیلت دست نیابد
فقر و پریشانی با مروت و جوانمردی باشد.
چون این صفت در وجود وی نباشد،
در این صورت صاعقه ای از آسمان فرود آید او را بسوزاند که شایسته بیش از آن نیست.
پس او که شبیه ترین مردمان به رسول خدا بود بخندید و کیسه ای که 1000 دینار داشت همراه با انگشتری خود که ارزش نگین آن به 200 درهم می رسید تو را عطا کرد و فرمود
1000 دینار را برای ادای قرض خود و 200 درهم را برای هزینه زندگی خود صرف کن. خدا بهتر داند که رسالت خود را چگونه قرار داد. سوگند به خدا که از آن پس دیگر فقر و پریشانی از خاندان من برخاست.
پدرم همیشه بر این عطیه که دوست و برادرش مالک از سوی نواده پیامبر دریافت داشته بود حسرت می برد. از همین رو بود که این شرافت بر دخترش خواست تا عروس خاندان مالک باشد.
و این گونه از کرامت نواده رسول خدا نصیب بشیر بیش از همگان قرار گرفت.
آیا نباید شکر این کرامت را که خدای آسمان و زمین بر خاندان ما ارزانی داشته به جای آورد؟
آری.
چه؟
باید که شکر این کرامت بگذاریم.
چگونه؟
من سر آن دارم که از کوفه بیرون شوم تا
چه؟
میخواهم تا در پی کاروان به جای مانده از نواده رسول خدا روانه شوم.
نه،
من نیز همراهیتان می
کنم. نه،
گمان نمی کردم در راه شام کسی باشد که دست این پیر را بگیرد.
نه، نمی توانید.
با هم این راه را طی می کنیم.
نه، نمی شود، نمی توانید.
در پی کاروان به جای مانده از مولایم حسین ابن علی.
چون اسیران از پی خاندان رسول خدا می رویم و مردمان در راه از یکدیگر پرسش می کنند اینان کیستند؟
آنها را می گوییم به امام عصر خیش علی ابن حسین اقتدا کرده ایم.
نه، بس است دیگر.
بشیر،
شما مجنون شده اید.
بشیر،
شما نمی توانید از کوفه بیرون شوید.
چه چیز میتواند مانع بیرون شدن ما از کوفه باشد؟
فرمان ابن زیاد.
ابن زیاد در دارالاماره کوفه میتواند فرمان براند.
از برای خدا عطیه، میخواهی که دودمان ما برباد دهی؟
در خانه‌ای که پدرت مالک بزرگ آن است، نشاید که عبیدالله ابن زیاد را برابر با وی قرار دهی.
اگر هر خانه را بزرگی است که باید سخن او شنید، پس بزرگ کوفه ابن زیاد است که از فرمان او نمیشود سر برتافت.
جایی که نواده پیامبر در آن است، کسی همچون ابن زیاد نمیتواند در آن حکم براند.
ابن زیاد را خلیفه یزید ابن معاویه بر کوفه گماشته.
شگفت نیست که از مار جز مار پدید آید.
عطیه، هشدار که ابن زیاد از ریختن خون پسر رسول خدا سرباز نزد.
مولایم حسین ابن علی، او که پیامبر وی را همراه حسن ابن علی بر پای خود نشانده و میگفت بار الها این دو کودک امانت من هستند و این دو مؤمنان صالح را به تو می سپارم. بس ای ابن زیاد، بنگر که با امانت پیامبر چگونه رفتار کرده ای.
خدای او را به بدترین عذاب بکشد.
گفتند او سر نواده پیامبر را پیش روی خود نهاده و با چوبی که در دست داشت به دندانهای پیشینه وی می زد و می گفت حسین را دندانهای نیکو بوده.
او را که پیامبر خدا بر لبهایش بوسه می زد و می گفت بار الها من او را دوست دارم، پس تو هم او را و هر کس را که دوست داره اوست دوست بدار.
ای پسر مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند، خدا تو را به بدترین عذاب ها بکشد.
بنگرید که ابن زیاد با خاندان رسول خدا چه کرد، پس از آنچه که می خواهید به انجام رسانید بازگردید.
هرگز، به خدا که من عهد خیش نمی شکنم.
اما آخر پدر، تو چندان بیماری که...
بیماری از من برخواسته فرزند. خاطر خیش را از برای این پیر پریشان مکن.
شما نمی توانید. من نمی گذارم.
بشیر!
مرا گماردند که نگذارم احدی از کوفه بیرون شود.
تو به تکلیف خیش عمل کن فرزند. ما نیز عهد خود به جای می آوریم.
با من چنین می کنید پدر؟
بشیر، پدرت تو را از آنچه که وظیفه توست باز نداشت. انصاف بده در ادای دینی که بر عهده اوست. راه او را نبندی.
سزاوار نیست که با فرزند خود چنین کنید پدر.
من از حق خود نسبت به تو درگذشتم بشیر، که حق پدر بر فرزند حقی است بزرگ. تو نیز بکوش تا با مهر فرزندی راه این پیر را سد نکنی.
من اگر به مهر خود نتوانستم، به فرمان ابن زیاد راه تو میبندم.
بشیر بس است.
من از تو در میگذرم فرزند.
به تیر و نیزه، به شمشیر، به هر آنچه که بتواند تو را باز دارد راه تو میبندم.
من از همین نیزه ها و شمشیر ها میگذرم.
تو نمیتوانی پدر.
تو گفتی کوفیان اگر سر آن داشتن نواده پیامبر را دریابند از میان همه شمشیرها و نیزه ها می گذشتند. پس هیچ شمشیر و نیزه ای نمی تواند مانعی برای راه من شود.
آری، ما می رویم.
من نمی گذارم. نخواهم گذاشت تا کسان من بکشتن روند.
پای کشان در پی کاروان فرزند رسول خدا می رویم.
و هیچ چیز نمی تواند ما را از این رفتن باز دارد.
می رویم. و من با صدایی که دلها را پاره پاره کند شیون بر می کشم ای محبوب رسول خدا، ای فرزند مکه و منا، ای فرزند فاطمه زهرا، سرور بانوان، ای فرزند دختر مصطفی،
ای مولا، ای محبوب همه مؤمنان، ای سرور اهل بیت، ای فرزند محمد صلوات الله، ای فریاد رس بیوه زنان و پناه یتیمان، ای کشته شده به دست اولاد زناکاران.
پس چون مردمان دریابند شیون از زن و مرد همگان برخواهد خواست.
سوگند که نمیگذارم قدمی از کوفه بیرون نهید. باشید و بنگرید.
کار زنگار گرفتن از اون شمشیر به پایان نرسیده؟
میخواهم چنان برن شود که میان رگ و خون کشندگان فرزند رسول خدا و تیغه این شمشیر ذره ای حائل نباشد.
بشیر، پدر جان، پسر شما از کشندگان نواده پیامبر نبوده؟
اما حراست آنان میکند.
او تنها یکی از نگهبانان بسیار دروازه های کوفه است.
آری، اما به فرمان کیست که نگهبانی دروازه های کوفه می کند؟
عبید الله ابن زیاد که مادرش مرجانه به عزایش بنشیند. آمد،
هنگامه کارزار به سر شده. اینک کجا گاه زنگار برگرفتن از شمشیر هاست؟
این هنگامه که آغاز شده به غلاف شدن شمشیرها پایان نمی یابد. آتیه، اگر از رأی خود باز نگشته ای مهیا شو که گاه رفتن در رسید.
به چشم بدر جان.
آتیه، تو نمی روی.
بشیر، نمی توانم او را به خود واگذارم.
اگر تو نروی شاید که او نیز از رأی خود باز کرد.
بشیر، گمان میکنی پدرت در عقیده خیش آنچنان سست باشد که از این کار درگذرد؟
اگر تو از او بخواهی، اگر با او سخن بگویی.
نه بشیر، نه.
او پدر من است. تو را چه باک اگر جان خیش در این راه بگذارد؟
اگر مالک را پسری بود تا او را همراهی کند، شاید میتوانست.
زبان نگاه دار عطیه، هشدار که چه میگویی.
بشیر، بشیر، کاش تو را آن دیدگان بود تا ببینی که او تا چه اندازه تنهاست.
او خود به تو این سخن گفت؟
چون نیک بنگری حاجتی به سخن گفتن او نیست.
پس او شکوه من با تو گفته.
پدرت را چنان دیده ای که بتواند سخن دل خیش با همگان بگوید؟
با همگان نه، ولی با عطیه می گوید.
او به من هیچ نگفته بشیر، هیچ.
پس تو چگونه سخن دل او دریافتی؟
چون نیک در دیدگانش بنگری، بار گرانی را که بر دل می کشد می بینی.
از کجا دانستی که آن بار تنهاییست؟
به پشتش که زیر این بار گران شکسته نظر کن بشیر، خود در می یابی که من چه می گویم.
آری، در برق شمشیری که زنگار از آن بر می گرفت دیدم که چه تنهاست.
بشیر، پسران برای پدران در حکم شمشیرند. مالک چون پسرش را همدل و همراه خود نمی بیند به شمشیر خود در آویخته.
پس او گمان کرده می تواند به شمشیر خود از میان شمشیرهای بسیاری که ابن زیاد بر دروازه های کوفه گمارده بگذرد.
بشیر، بشیر، او را به خود واگذار مکن.
چگونه می توانم او را به خود واگذارم تا عطیه و پدرم را به شمشیرهای برکشیده ابن زیاد بسپارد؟
بشیر،
به او هیچ مگو که اگر بداند باز میماند تا پسرش را دریابد.
چه میگویی بشیر؟
او را از سویی که من به نگهبانی هستم بیاور. میکوشم تا شمشیرهای نگهبانان ابن زیاد را از شما باز دارم.
اما آخر بشیر، نگهبانان چون دریابند و تیغ برکشند.
من نیز شمشیر خیش برمیکشم.
بشیر آخر،
خاطر خیش از برای بشیر پریشان مکنتیه. او چندان نازکدل نیست که به برکشیدن چند شمشیر خود را ببازد.
بشیر آخر، نمی اندیشی چگونه می توانی که به یک شمشیر دفع شمشیرهای بسیار کارگزاران ابن زیاد کنی؟
مالک پدرم در این باره اندیشه ای نکرد، شمشیر خود برداشت و زنگار از آن برگرفت تا به آن از سد شمشیرهای ابن زیاد بگذرد. چگونه گمان نداری که پسر او بشیر بتواند به شمشیر خیش تیغهای ابن زیاد را از شما بدارد؟
بشیر، نمیخواهم که تو از برای من.
از برای تو یا پدرم نیست عطیه، از برای خیش است که میخواهم راه شما به شمشیر بکشایم. این گونه کسان خود را در امان میدارم و نامم از ننگ پاک میکنم.
کدام ننگ؟
ننگ این که به کردار خیش شوی تو را نام نگهبان دروازه های دوزخ دادم.
بشیر،
پدرم حق داشت خود را شرمنده یریب بداند که پسری در خور دخترش عطیه نداشته است.
چه میگویی بشیر؟
من این ننگ را از نام شوی تو پاک میکنم عطیه.
شیر، تو
این گونه در من نظر مکن عطیه.
بشیر، نمیخوام که تو مراد.
عطیه، اگر تو نخواهی، اگر که بگویی بمان، نمی روم. عطیه،
باشد، راهی شو بشیر.
عطیه،
تو را باز نمی دارم، اما به خیشت نیز واگذار نمی کنم تا شویم را به شمشیر ابن زیاد بسپاری.
عطیه،
از تو در نمی گذارم اگر که بگذاری بشیر را گزندی برسد.
عطیه، سوگند که نمی گذارم شویت را گزندی برسد.
تو شمشیرهای بسیار ابن زیاد را از او باز می داری؟ چنین نیست؟
چنین است، هر آنچه تو بگویی همان خواهد شد.
نمیگذاری هیچ شمشیری بر او فروت آید؟
نمیگذارم.
تمام ضربتها را از او باز میداری؟
تمام ضربتها را از او باز میدارم.
و سلامت به سوی پدرش مالک بازش میآوری؟
سلامت بازش میآورم.
آگاه همراه یک دیگر در پی کاروان فرزند رسول خدا میروی؟
آری آری. عطیه، گاه رفتن در رسیده است.
شب بر همه شهر سایه افکنده است.
این شب دیری نمی پاید.
آری، ولی ما این شب را پشت سر نهاده و بیرویم.
چون از کوفه بیرون شوید، خورشید را پیش روی خواهید داشت.
بشیر، پس تو چه؟
من نیز تلیعه خورشید را دنبال کرده و می آیم.
عطیه،
نگذار که او دریابد. عطیه،
در نمیابد بشیر. اینک در پناه خدا راهی شو.
باشد
بشیر. بشیر، با من وداع نمی کنی؟
وداعت نمی گویم تا دیگر بار به سویت باز آیم. عطیه،
تا هنگامی که با طلیعه خورشید باز می آیی، خدای تو را حافظ و نگهدار باشد بشیر. خدای تو را حافظ و نگهدار باشد.